مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
جلسه 11 نگاه قرآن به تزکیه اخلاق، ماه مبارک رمضان، مصلی تهران، 55 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خیلی مهمه در فرهنگ ما این تعابیر جا بیفته، تعاریفی که ما از ایمان داریم باید درش بازنگری بشه. همه مردم دنیا آدم قسی القلب رو متفاوت میدونن با آدم با صفا. همه جای دنیا لطافت روحی رو میفهمن، میپسندن. همه جای دنیا آدمی که مهربان، لطیف، میشناسن، میپسندن. بعد دفعی ما یه مقوله‌ای رو میاریم در این میانه ملاک ارزش قرار میدیم به نام ایمان. میگیم ما مؤمنین رو میپسندیم. خب این مؤمن رو باید تعریف کنیم. در مقابل کلمه مؤمن یک کلمه هست به نام کافر. کافر رو باید ترجمه کنیم. در نزد ما مؤمن یعنی کی؟ یعنی کسی که یک اعتقاداتی داره، یک جهانبینی داره و یک راهی رو انتخاب کرده و این ایمان هیچ ربطی به صفای باطن نداره. خب این تلقیه تلقیه دقیقی از ایمان نیست. اصلا ایمان یعنی باور کردن خدا ناشی از صفای باطنه. کسی نتونست خدا رو باور کنه، کسی نتونست خدا یقین کنه، این به همون نسبت قلب سنگه، قلب سخته. وقتی میگی آدم مؤمنیه، من باید تو ذهنم این معنا بیار، این تو فرهنگ باید جا بیفته. وقتی میگی فلانی آدم مؤمنیه، میگم خیلی باصفاست، خیلی مهربونه. تو گفتی الان آدم مؤمنیه. کسی باصفا نباشه ایمان نمیاره. البته ممکنه یک کسانی باشن که با ایمان بازی کنه، ادای آدم های باصفا رو در بیارن، مثل اونایی که لبخند میزنن اما مهربون نیستن، لبخند میزنن مشتری مغازشون زیاد بشه. بله ممکنه یک کسی هم از ایمان و نامدانی خودش کرده باشه، نامدانی خودش کرده باشه، ولی ایمان مال صفای باطنه. یه وقتی میبینید ایمانتون به قیامت کم میشه، مهربونی کنید، به خصوصیها لبخند بزنید، چهار تا مظلوم رو خوشحال بکنیم، چهار تا فقیر رو خوشحال بکنیم، بریم بیمارستان ها جای مریض ها رو تمیز بکنیم. یه کارهایی که آدم های دلرحم انجام میدن. بعد میای بیرون میبینی ایمان تقویت شد. ایمان چیزی از جنس دلرحمیه. کسی دلرحم نباشه به خدای رحمان معتقد نمیشه. ایمان همون قدر که وابسته است به استدلال، همون قدر وابسته است به صفای باطن. من اشتباهی گفتم این صحبت رو، اصلاحش میکنم. ایمان بیشتر از این که وابسته باشه به استدلال عقلی، وابسته است به سلامت قلبی آدم. خیلی بیشتر. بعضی رو با استدلال آدم قانع میکنه، میگه باشه دیگه، باشه، نه اینجوری که تو میگی درسته دیگه، بله به زور مؤمن شده. با کوچکترین دلیلی که ذهنش میتراشد، ذهنش میتراشد، دلیل هم نیست، ایمانش میپره. ولی اون کسی که صفای باطن داشته باشه، دلیل به نفع حق ذهنش تولید خواهد کرد، دلیل درست دارد، نه تولیدی علکی و بنای توجیه. خیلی مهمه ما در فرهنگمون کلمه ایمان رو درست ترجمه کنیم. در روایت داره مؤمن رو چرا گفتن مؤمن؟ برای اینکه مردم در از دست و زبانش، از زخم زبانش و از دست و بالش در امانه. آخه آدم مؤمنیه، آخه آدم راحت شد به خدا، شدن با صفای گیرمون میاد. این باید تو فرهنگ جا بیفته. از امام حسن مصطفی علیه السلام پرسید دخترم رو به کی بدن؟ فرمود به آدم مؤمن. گفت همین شرط کافیه؟ فرمود همین شرط کافیه. بعد حضرت توضیح دادن، فرمودن اگر دخترتو به مؤمن بدی از دو حالت خارج نیست، یا دخترتو بد اخلاقه یا دخترت خوش اخلاق. اگر خوش اخلاق باشه مؤمن از خوش اخلاقی دختر سوء استفاده نمی کنه، قدرشو میدونه، ازش تشکر میکنه. اگر دخترت بد اخلاق باشه مؤمن تحملش میکنه. بقیه شما توضیح میدم. در هر صورت بازی سه به هیچ به نفع دختر شماست اگه به مؤمن شوهر کنه. مؤمن رحم داره. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، چون رحم پیدا میکنن به رحمان، خودشون هم با رحمت عمل میکنن. خدا همیشه خودشو با رحمان و رحیم دوست داره توصیف بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. کی به رحمان معتقد میشه؟ کسی خودشون در دلش رحمت باشه، والا باور نمیکنه. شما اگر صداقت داشته باشی، کاملا صداقت داشته باشی توی حرفی، بری به یکی بگی باورت نکرد، اون دروغگوه، اون صفا نداره، تو صادقانه گفتی، اون شیله پیده داره، تو مگه صادقانه حرف نزدی؟ اگه باورت نکرد اون وضعش خرابه. بالاخره این تناسب ها خیلی مهمه. خدا چقدر لطیفه، خدا لطافت رو آفریده. پس هر کی خدا رو باور کنه بگه خدا من وعدهات رو قبول کردم، صداقت خدا رو قبول کنه، خودش صادقه. تو آیات قرآن بخونید، در پایان قرآن بخونید صدق الله العلی العظیم، خدا راست میگه. اگه تو صادق باشی حرفای خدا رو قبول میکنی. تا بهت گفت میگی عجب، عجب هم نمیگی، آها آها اینجوریه، آها تا میشه، چونه نمیزنی. آدم مؤمن آدم اینجوریه. به همین دلیل ما گفتیم ایمان اولین قدم برای تزکیه است. خدا برای انسان وقتی میخواد انسان رو تزکیه کنه چجوری تزکیه میکنه؟ با ایمان. دلیل اولی که ایمان مایه تزکیه و صفا یافتن انسان میشه این استش که اصلا ایمان چیزی از جنس صفای باطنه، تزکیه یافتگی هم یعنی صفای باطن پیدا کرده. بذارید من چند تا روایت برای شما بخونم. می فرماید المؤمن من فحر قلبه من الدنیه، مؤمن کسیه که قلبش از دنیت، از ناپاکی، بدجنسی پاکه. مؤمن بدجنس نمیشه. مؤمن کسی که زنگ بازی بکنه نمیشه. ببینید عوض میخوام، من نمیخوام بگم که اگر مؤمن شدی بعد بیا و خواهش میکنم این تن بمیره، جون من نمیدونم چی فلان، نه قسم آیه بیا بدجنس نباش. نه بابا، کسی مؤمن باشه، مؤمن خودش از جنس خوشجنسیه، کفر از جنس بدجنسیه. در تاریخ اسلام اومده که قبل از این که پیامبر مردم رو به ایمان دعوت کنه یه عده‌ای شارلاتان بودن، یه عده‌ای اراذل و باش بودن، یه عده‌ای آدمای ناتوی بودن. قبل از این که پیامبر بیاد یه عده‌ای آدمای خوب بودن. هر چی آدم خوب بود مؤمن شد، هرچی آدم بد و بد جنس بود مومن نشد. تعبیر شبیه به این داره شرارهم شرارهم فی الجاهلیه، آدم های شری که بعدم با پیغمبر در افتادن، اینا قبلا هم همه آدم های شر بودن، چاقوکش بودن، کلا چاقوکش رو به پیغمبر ایمان نمیارن، چون آدم بامزه و باصفایی نیست. هرچی آدم مهربون بود زود به پیغمبر ایمان آورد، مثل پدر و مادر عمار یاسه، آدم های مهربونی بودن زود ایمان آوردن. المؤمنون من فحر قلبه من الدنیه. چرا اول قدم برای آدم شدن مؤمنه؟ چرا اول قدم برای تزکیه شدن، اوج گرفتن، با صفا موندن و با صفا شدن ایمانه؟ چون ایمان خیلی لطیفه، بعد تازه لطیف کننده هم هست. البته الان کلمه لطیف کننده بانوان محترم رو یاد بعضی از مواد شوشنده میندازه که خیلی کلمه رو ارزش رو میاره پایین، ولی کاش این کلمه برای همین مفاهیم معنوی باقی میموند. میفرماید ان الایمان یبدو لمتن بیضاء فی القلب. ایمان یه نقطه سفید نورانی در قلب ایجاد میکنه. فکلما ازداد الایمان عظما ازداد البیاض فاذا استكمل الايمان ابيض القلب كله. هر چی ایمان اضافه بشه این نقطه نورانی دل، سفیدی دل زیاد میشه. وقتی ایمان کامل بشه کل قلب سفید و نورانی خواهد شد. ایمان یک امر لطیف معنوی اینجوریه. خب من دیگه نمیخوام مفصل برای شما روایات زیادی هست بخونم. این دلیل اول برای این که ایمان چرا تزکیه کننده است. یه توضیحی بدم، دوستان من میدونن رابطه متقابلی بین اخلاق خوب و ایمان وجود داره. این رابطه متقابل یکدیگر رو کمک میکنه، ایمان تو افزایش بدی اخلاق خوبت بیشتر میشه، اخلاقتو خوب کنی ایمانت بیشتر میشه. ولی زور کدوم بیشتره؟ هر کی گفت زور اخلاق خوب و رفتار خوب بیشتره یا زور ایمان؟ ایمان، چون ایمان میره ریشه و فونداسیون رو درست میکنه، قدرتش هم بالاتره. ارتباط ایمانی با خدا برقرار میکنی، این قدرتش خیلی بیشتره از ارتباطی که دل تو اون لایه‌های روئین دل تو با دنیا میخواد برقرار کنه. لذا میفرماید گناه ایمان رو از بین نمیتونه ببره. همچنانی که حسنه کار خوب برای آدم کافر نمیتونه نورانیش بکنه، هر چی کار خوب انجام بده هیچی نمیشه. و من به شما عرض کردم شب‌های قبل، آدمایی که مؤمن نمیشن کارهای خوب چرا انجام میدن؟ میخوان صداخفکون برای وجدانشون بگذارن. یک نامردی ذاتی تو وجودش داره که خدا رو نپسندیده، خدا رو بهش ایمان نیورده، حالا یه کار خوب میکنه که بگه نه ببین من همچین هم زیاد بد نیستم. آره ارباب همشیره ابوی همچین آدم بدی نیسته، اگه آدم خوبی بودی به خدای لطیف نازنین خوب ماه مهربان ایمان میآوردی. این خدا چقدر قریب شده ما میخواییم بگیم خوبه، به ماه تشبیهش میکنیم. خوب ماه، نه ماه منظور اون همون مهربانه. ایمان خودمون رو زیاد کنیم. و هر کسی اخلاقش بده چیکار کنه؟ بره ایمانش رو تقویت کنه. ایمانش کمه. به همین دلیل در این یک اصل بزرگ قرآنیه، کسانی که بحث اخلاق در قرآن داشتن تعریف میکردن، به همین دلیل در قرآن بیش از این که توصیه های اخلاقی ببینید توصیه به ایمان میبینید، چون که صد آمد نبر هم پیش ماست. به همین دلیل در قرآن میفرماد ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز تقویت کننده ایمانه. حالا نماز چرا تقویت کننده ایمانه؟ اینو باید بعدن بحث کرد. رابطه نماز با ایمان چی رو باید بعدن بیشتر بحث کرد. ایمان و زکات این دوتا ایمان تزکیه میکنن انسان رو و خدا همیشه این دوتا رو میفرمان، مدام این دوتا رو میفرمان. بله گاهی از اوقات از اخلاق به معنای خاص کلمه تو قرآن صحبت میشه ولی خیلی کمه، توصیه های اخلاقی تو قرآن زیاد نیست، اکثر آیات ایمانی هستن، ایمان به خدا در درجه اول، ایمان به معاد در درجه دوم. میگه شما اینا رو ایمان بیار، صفای باطن پیدا میکنی، خود به خود گناه نمی کنی، تو رابطت رو با خدا درست کن، کلن رابطت با همه اهل عالم درست میشه. البته حالا نفس مکائدی داره، همیشه میمادن از ائمه اطهار سوال میکردن، میگن خب فلانی مؤمنه پس چرا شراب میخوره، چرا دزدی میکنه، چرا قتل انجام میده، اینا رو از اهل بیت سوال میکردن. ائمه هدا بعضی وقتا جوابای عمومی میدادن، بعضی وقتا جوابای خصوصی میدادن. حتی امیرالمومنین یه بار میخوان توضیح بدن یه مطلبی رو که توضیح هم میدن، میفرمان ولی پیامبر گرامی اسلام به ما فرموده بودن این گونه مطالب رو کمتر بین مردم بگی. اون سوالایی که میکنن جواب داره، باید یه وقتی به جوابش بپردازیم. بعضی از جوابش هم عمومی نیست. اجمالا حالا قبل از اینکه برسیم به اون سوالها، ما در مورد رابطه ایمان و تزکیه داریم صحبت میکنیم. اولین اقدام برای اینکه متحول بشیم، عارف بشیم، اخلاقی بشیم، با صفا بشیم، دلبری کنیم از عالم، ذرات عالم به ما عشق ببرزن، عاشقی کنیم در عالم به همه عالم، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، ناز و نازنین بشیم، اولین قدمش ایمانه. چون ایمان لطیف کننده روحه و خیلی زیبا اثر میذاره رو قلب انسان. بذارید یه روایت هم براتون بخونم از بین روایت ها. میفرماید پیامبر گرامی اسلام: قلب المؤمنه اجرد و فیه سراج یظهر و قلب المؤمنه و قلب الکافره اسود و منکوسون. میفرماید قلب مؤمن سفید، انگار در با صفاست، بیشرفیده است، انگار در این قلب چراغی داره نور میده. در قرآن کریم یه تعبیر فوق العاده زیبا داره، میفرماید یکاد و زیتها یوزی، میفرماید نور ایمان در جایی باشه اینجوریه، مثل یه چراغی میمونه که روغن باید بریزی روغنه بسوزه نور بده دیگه. میفرماید اینجوریه که انگار خود روغنش هنوز کبریت بهش نرسیده داره نور میده. یکاد و زیتها یوزی ولو لم تمسسه نارا، لا یمسسه نارا، ولو این که خود چوب کبریت بهش نرسیده، آتش بهش نرسیده، خودش داره همجور نور میده. تشبیهات قرآن رو ببینید در سوره نور، در آیه نور خیلی تأکید بر نور هست. یه شب باید در مورد رابطه تزکیه و نور، ایمان و نور مفصلتر با هم دیگه صحبت بکنیم تا اون عالم متفاوت رو بیشتر درک بکنیم. میفرماد قلب مؤمن انگار توش چراغه، نور میده همینجوری. قلب کافر چیه؟ سیاهه، منکوسه، برعکسه. یه چیزی رو که باید دوست داشته باشه دوست نداره، یه چیزی که نباید دوست داشته باشه دوست داره، کج‌فهمی میکنه. ما همیشه شبهای قبلم هی استثناء کردیم، گفتیم کافر عوامو نمیگیم. ما تو آفریقا رفته بودیم، یه خانوم مسیحی بود دیگه، از این راهبه ها چیش میگن، رفته بود برای تبلیغ مسیحیت توی روستایی. ما رغبت نمی کردیم این برای بچه های سیاه‌پوست رو بغل کنیم، باهاشون هم غذا بشیم. این همچین غرق اینا شده بود تو کثیفی های اینا، تحمل می کرد. ما گفتیم ببین این چیزها اینجاش تو بهشت، اصلا این دختره شاید اصلا ندونه این خانومه حالا چی بود، میگفتیم شاید اصلا ندونه اسلام چیه، ایمان به خدا و مسیح آورده و فکر کنه همینه، اصلا خبر نداشته باشه. آقا وقتی کسی عناد داره حرف حق رو میشنوه ایمان نمیاره، معلوم میشه آقا این مرض داره. حالا این مثلا ممکنه ندونه بیچاره، بعد به عشق حضرت مسیح، شاید اگه مسلمون بشه همین کارا رو به عشق حضرت زهرا بکنه. فعلا اجالتا ما که این کارا رو به عشق حضرت زهرا نمی‌کنیم. استثناء قائلیم برای کسانی که کافرن ولی ایمان بهشون نرسیده، دوزاریشون نیفتاده، یا یه مانع خاصی احیانا دارن. عرض کردم دیشب توی ازدواج ها میاد میگه آقا نماز نمیخونه خواستگار من، یا خانوم من زیاد اهل دیانت نیست ولی خوبه، چیکار کنم؟ میگم این که اهل دیانت نیست ببین به چه دلیلیه. آیا آدم ساده‌ایه متوجه نشده دیانتو؟ من دیدم خانواده هایی که خانومه شوهرش نماز خون نبوده، نگاه کرده، حالا یا بررسی کردم یا بررسی نکردم به صورت فنی کاری ندارم، دیده بابا آدم ساده یا نفهمیشه نماز نمیخونه، رو مخش کار کرده شوهرش نماز خون کرده. خب چرا سلطی قشنگ در از این؟ بالعکس هم هست، آقای ازدواج کرده خانومش رو، دیده بابا این خانوم ساده ایه، اگه نماز نمیخونه این نمیفهمه، متوجه نیست، دوزارش بیفته تو آنخه نماز خوندن از من و شما هم میشه. ببین ما اینا رو نمیزیم دورا، همجوری کامیون نمیبردیم سوار کنیم هرچی بی نمازه بریزیم جهنم، ما چی کاره ایم هرچی کافر رو بریزیم توش بریزیم جهنم، نه اینا رو حواستمون انشالله هست، ولی از اون حرفا نمیشه کوتاه اومد. مؤمن با کافر خیلی فرق میکنه، کافر قلبش سیاهه، اینقدر خودش رو خراب کرده سیاه شده و الا ایمان می آورد. چرا ما میگیم خدا لعنت بکنه کسانی که ابا عبدالله حسین رو کشتن؟ بعضی ها میگن که هنوز هم هستن، یه گروه هایی حسشون در میاد از امام حسین، ما میگن خب اونا هم فکر کردن راه درست اینه که امام حسین رو بکشن، اومدن کشتن، فکر میکنن راه درست اینه، همشون نمازخون بودن. آقا دیگه اینقدر که آدم اشتباه نمی کنه که این سریالی بود در تلویزیون پخش میشد یه ماه رمزونی به نام اغما، درست میگم که یه کسی ابلیس شده بود، نقش ابلیس بود توی لباس الیاس، و بعد چکار میکرد؟ فریب داده بود یا آقای دکتر پژمانی رو فریب داده بود، بعد حالا دیگه گفت چی؟ قافیه که به تنگ بیاد بالاخره شاعر هم یه جایی میاد قصه نداره درست بکنه، نمیتونه. خب حکیمانه قصه درست کردن خیلی، شما الان یه لطیفه درست کن، لطیفه‌ای که حکمت توش باشه، حقیقت توش باشه، درس هم بده و لطیفه هم باشه، هم هم بخندن. خب خیلی سخته، بله چرت و پرت گفتن خیلی آسونه، نسبت دادن به این و اون رو تمسخر کردن خیلی آسونه. من همینجوری لطیفه های خوب میاد تو ذهنم، متعلق میخوام مجلس رو مجلس لطیفه گویی قرار بدم، لطیفه هایی که نکات حکمت آمیزی توشه، بله خب خیلی خوبه. شعر گفتن خیلی خوبه، ولی شعر رو بر گفتن خیلی آسون تره، پیچیده سخن میگی از بس بی ربط صحبت میکنی، اخیرا خیلی بی ربط حرف زدن خیلی از هیچ ربطی نداره، همینجوری بی ربط میگه، عجب حرفی بود. خب تو اگه میخواستی حرف خوب بزنی نمیتونستی پیچیده بگی، آدمی هستی که ذهنت بسیطه باید بی ربط بگی، همه بگم به اصلا اینقدر عمیق بود نفهمیدیم چیه، آقای خودشم نفهمیدیم چیه، شما خیلی زد باشه. حالا فیلمنامه اینجوری هم کاری نداره نوشتنش، چرا؟ چون در روایت داریم مؤمن هیچ وقت یقین به باطل نمی کنه. این آقای پژمان بالاخره ما نفهمیدیم مؤمن بود یا کافر بود، میگیم چرا ابلیس رو دیده، میگن آخه مؤمن خوبی بوده، مؤمنا گاهی ابلیس رو میبینن. بعد میگه خب اگه مؤمن بوده که چرا گول خورد؟ در روایت داره که مؤمن هیچ وقت به باطل یقین پیدا نمی کنه. در روایت داریم منافق و منافق هم منافق کافر مسلمه، کافر معلوم نیست کافر باشه، بعد بقیه که نشینه باشه، ولی منافق اونه که حسابی شنیده تو دلش ایمان نیاورده، این از اون ابلیس هاست. وقت طول باید داره منافق هیچ وقت به حق یقین پیدا نمی کنه. چون صد تا دلیل بیار میگه خب البته من نمیتونم جواب تو رو بدم، تو خیلی بلدی حرف بزنی، ولی من که قانع نشدم، ممکنه دلیل باشه علیه شما. خب بابا الان دلیل داری، خب بیا فعلا که مستدله. میگه باشه باشه مستدل باشه، ولی من نمیتونم الان بپذیرم. دفعه بعد میری باشه حرف بزنی، میگم تو حرف نمیزنم، تو خیلی متقاعد کننده صحبت میکنی. خب آقا عزیز من دلیل نیارم، میگه ای بی منطق، دلیل بیارم میگه ای فلان فلان شده. همینا زمان امیرالمومنین این کارو میکردن، امیرالمومنین سخن قاطع منطقی نورانی میگفت، نامردها خدا لعنتشون کنه، برمیگشتن میگفتن قاتله الله ما افقه، خدا بکشدش، چقدر میفهمه آقا؟ این میفهمه که خب قبول کن دیگه، میفهمه منافق به حقیقت ایمان نمیاره، مؤمنم به حق شک نمی کنه، به باطلم هیچ وقت یقین پیدا نمی کنه. من دارم فیلمنامه این اشتباه کلیدی رو انجام دادم، ولی این اشتباه موجب میشه خیلی ها برای اشتباهات خودشون محمل به درست کنن، میگم اشتباه کردیم دیگه. آقا کوتابی و میگه هرکی هرکیه، میگم خدا میذاره مؤمن اشتباه بکنه، قلبش مثل چراغ قوه میمونه، نور افکن، قلب مومن روشنه. بعضی از روایات هست در باره شدت روشنایی قلب مومن، آدم میترسه اون روایت ها رو بخونه. میفرماد اگه صاحب نظرهای نظراتی دادن تو قلب یه چیز دیگه گفت، قلبت اگه درسته به قلبت عمل کن، نمیخواد در کنان روش داره. تعابیر عجیب داره، من یه کلمه صاحب نظر اینجا گذاشتم، قلب مؤمن خیلی نورانیه، خیلی لطیفه. یه دلیل این که ایمان پاک کننده است اینه که ایمان خودش از جنس پاکی هاست، هر کسی مؤمن نمیشه. حالا من الان یه دعا میکنم الهی آمین، بگید دوستان دست به اسلحه بشن، یعنی آماده بشن، سلاح مؤمن دعاست دیگه، آدا بشن. یه وقت پیش مقام معظم رهبری بودیم، یه ذاکر اهل بیت گفت یا وجیهن اندالله، دستاتونو بیارید بالا، یا وجیهن اندالله، اشفعلنا اندالله. آقا صریحا فرمودن یا وجیهن اندالله خطاب به اهل بیته، دست بالا بردن در خانه خداست، ما باید آداب رو قاطی نکنیم در خانه اهل بیت، این کار نباید کنیم، چون تو روایت اومد در خانه خدا دستو به گدایی دراز، اینجوری دراز کن. ما در خانه اهل بیت هم میریم گدایی، ولی به شیوه دعا نباید دست بالا برد، دست رو بالا سینه بزن، نمیدونم هزار تا کار میشه در خونه اهل بیت انجام داد، ولی هر چیزی جایی داره، دستامون در خونه خدا ببریم بالا. خدایا قلب ما رو به ایمان تزکیه بگردان، قلب ما رو به ایمان نورانی بگردان، صفات بد ما رو با ایمان از بین ببر، ایمان بیاد صفات بد رو از بین ببر. این دلیل اول. دلیل دوم خیلی جالبه، شاید جالبتر، نمیدونم، دیشب وعده کردیم دو تا دلیل بیاریم چرا ایمان تزکیه کننده است. دلیل دوم چیه؟ دلیل دوم اینه که شما که ایمان آوردید به خدا، ایمان آوردید به معاد، خداوند متعال، خداوند مهربان و نازنین دستور به شما میده، بعد دیگه مجبور میشی به عنوان یه مؤمن این دستورات رو اجرا کنی دیگه. این دستورات مقیداتی هستن که تو رو به قید و بند میکشونن، وقت با این قید و بند تزکیه میشه. ایمان آدم رو تزکیه میکنه به خاطر اینکه لوازم ایمان تبعیته، تبعیت که بکنی دستورات خدا یه جوریه که تو رو تزکیه میکنه، یعنی همین احکام شرعی تزکیه کننده است. یه دستورات خدا میگه که گاهی از اوقات ما اسرارشون نمیفهمیم، بعد تو زندگی میخوایم راحت زندگی کنیم، این دستورات ما رو اذیت میکنن. آغاز آزردگی روحی ما با دستورات الهی آغاز تزکیه شدن ماست. معنا نداره کسی ورزش کنه تا ضربانش رفت بالا بگه خب دیگه خسته شدم بشینه. آقا تازه ورزش از این لحظه به بعد شروع میشه، حالا باید عرق بریزی؟ نه 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 دارم عرق میکنم. آقا چون چه فرزند مادر هستی؟ غریبا گفتم بچه ننه. آقا ورزش کنی، ورزش همینه، باید یک کمی عضلات حال بیاد، بالاخره تکونی به خودت بده. نه 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 نفس نفس هم داره مثلا شمارش بالا میره. ای بابا، حالا بعضی هم اینجوری دینداری میکنن، دستورات الهی تا سختش میاد میگه نه 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 این چه دینیه. خب عزیز من، پس برای چی اصلا تو به دنیا اومدی؟ بره ها بر اساس طبیعت عمل میکنن، اما غیر بابعی ها یعنی انسان ها طبیعت رو میشه کافن. الان طبیعت من خوشش نمیاد، خب نیومده باشه به جهندن، میخواست خوشش بیاد، اون مبارزه باش نکنم که درست نمیشه. ما یه بار بچه هم داشتیم فوتبال بازی میکردیم، چی بازی میکردیم؟ حالا من دیگه نمایشنامه‌اش رو کامل اجرا میکنم، بعد میخواستیم بریم نماز بخونیم، بچه ها گفتن حالا بازیمونو بکنیم، گفتم حالا من خیلی دوست دارم بازی کنم ولی حالا برم نماز بخونم. گفتم ما الان دوست داریم نماز بخونیم، میخواستیم مثلا عادت بود با هم میخوندیم. گفتم خب منم دوست دارم نماز بخونم، من دارم میرم نماز بخونم بلکه آدم شم. آدم هر کار دوست داره بکنه که آدم نمیشه گیر. در حکمت پینوکیو آمده بود که اگر بچه ها هر وقت هر کاری دلشون میخواد بکنن تو اون پارکی و باقی که بچه ها رو میبردن بازی کردن، آخرش خر میشدن. گفت ببینیم تو این باغ هر جوری دلت میخواد بازی کن، بعد خر میشد. این حکمتیه دیگه، فرمان حکمت ممکن است کافر رو نمیدن مشرک و اینا هم باشه، سخن حکمت ها میزن. خب ما هم خوشمون نمیدن نماز و بچه هاتون نگید ما هم خستیم، یه وقت ببینید قیافه نگید، برو سر سجاده ببو فرزندم تو هم بیا مثل ما عارف شو، ببین ما چگونه عشق به خدا داریم. بچه ها احساس میکنه اصلا تو رو درک نمیکنه، تو روزی 5 بار عشقت میزنه بالا، تو دیگه چی هستی؟ میبینه خیلی فاصله هست، اصلا نمیشه آدم روزی 5 بار عاشق خدا بشه. یعنی عاشق خدا باشه اینجوری؟ خب ما خواه نمیتونیم اینجوری باشیم. از سر راه بچه هم بریم کنار، بگیم ببین ما نمیخواد الگو کنیم، ما هم مثل توی بچه رو میخونیم برای اینکه آدم شیم. وقتی مخالفت با هوای نفسمون میکنیم یه اتفاقایی میفته که حالا این یه بحث بعدی خواهد بود که ما به عنوان عامل دوم تزکیه باید سرش صحبت بکنیم. ایمان چجوری آدم رو تزکیه میکنه؟ ایمان لازمش یه دستوراتیه، بعد این دستورات آدم رو مقید میکنن، این مقیدات آدم رو ناراحت میکنن، بعد آدم تزکیه میشه، صفای باطن پیدا میکنه، رشد و نمو پیدا میکنه. بذارید یه تشبیهی به کار ببرم. یه بار امیر المومنین علی علیه السلام مثل همیشه کم خوراکی میکردن، یه نفر اومد گفت یا امیر المومنین شما با این کم خوردن چجوری میجنگی؟ غذا که نمیخوری، آب که نمیخوری، شما پس فردا در میدان جنگ چجوری میخوایی بجنگی؟ یا میگفت یا پس فردا چجوری میجنگی یا چجوری میجنگی؟ آقا اون قدرت بازوی شما که هیچ کس حریفش نیست با این خوراکتون نمیخونه، یکم بخورد دقیقا جون داشته باش، اون جون از کجا پیدا میکنی شما؟ و حضرت فرمودن که درخت هایی که تو بیابان هستن آب کم ترگیرشون میاد، اونا چوبشون محکمتر هست یا نیست؟ من با کم خوراکی بدنم رو محکم میکنم. بعد 1400 سال اطباء میفرمان همینجوری، ایشون درست میگفتن. قلبت میخوای قوی بشه باید حرفشو گوشتر کنی. حالا تو هوای نفس نداری، دستورات دینی لازمه ایمانه. آقا مؤمن شدی دستورات دینی باید اجرا کنی. هی من دارم قصه میگم، نمیخوام شما رو سرگرم کنم، ولی اینا حقایق توشه. اومد یه جوانی ایمان بیاره به رسول خدا، گفت یا رسول الله من میخوام این مؤمن بشم، شهادت این جاری کنم بر زبانم. آقا فرمود میخوایی بابا تو بکشی؟ آقا نه. فرمود حاضری اگه بابا تو بکشی؟ بگو اشهد ان لا اله الا الله. گفت نه من بابام دیدم، بابام چه بابا بشه رفت رفته بود، داره فکرشو کرده بود چی شده بود، دوباره اومد گفت دارست کنم و میخوام شهادتین بگم، این دین شما خیلی قشنگه. فرمود شرفش اینه که این سوال من جواب بده، حاضری بابا تو بکشی یا نه؟ یکم فکر کرد که باشه میکشم، که باشه اگه دستور باشه میکشم. فرمود خب حالا شد، حالا بگو. شهادتین رو بر زبان جاری کرد، بعد دستور خدا فرمودن دین ما نمیگه بابا تو بکش، بلکه مهمترین کسی که میگه بشه احترام بذار باباتی، باباتی که باید بشه احترام بگذاری. من اینو گفتم که دین فرمان بر میخواد، دین فرمان میده، ظرفیت داری؟ به قول معروف به مرگ میگرن به تبرازی بشه. چرا ایمانو خیلی ها از درش در میرن؟ مثل چون لوازم داره، میزدش میگفت بگو الف، میگفت نمیگم الف، اینقدر کتکش میزد میگفت بابا تو مکتب خونه بگو الف، یه نفر بهش گفت خواهد بگو الف، گفت نه آخه من بگم الف میگه بگو به، بگم به میگه بگو ته، میگم ته میگو هم به، نمی کنه که عبجت هم قضی حدی کلمت همجوری ادامه میده. حالا اما اولشو نگیم راحت، طرف هم میاد میگه من اصلا مسلمون نیستم، آخه راحت مثل همه بره های آدم. یا آیه قرآن براتون بخونم، این آیه قسمت اولش در مورد موضوعیه که دوست دارم تو جلسه ماها مطرح بشه، البته چون آیه قرآن عزیز و محترم پیش ما، ولی انشالله پیش ما مطرح نداشته باشه. می فرماید ازا طلقتم النساء، اگر طلاق بدید خانومتون رو، مثلا اذیت نکنید، نمیدونم چی بشه، احکامی رو بیان می فرماید در ارتباط با طلاق، میدونه که طلاق خیلی منفوره نزد خداوند متعال. بعد میفرماید ذالکه یوعظ بهی من کان منکم یؤمن بالله و یوم الاخر، این موعظه هایی است که این دستورات که احکام شرعی دادیم برای کسی که، حالا قبلش هم احکام دیگری رو خداوند متعال مطرح کرده در سوره بقره آیه 232. بعد میفرماید که اینها رو ما گفتیم برای کسی که ایمان به خدا داره و روز آخرت. ذالکم از کالکم، دستورات خدا رو اجرا کنید، از کالکم، این دستورات شما رو تزکیه میکنه، پاک کننده تر برای شما. یکی دو جای دیگه قرآن هم دوباره همینجا همینجور اومده، خدا دستوراتی رو مطرح میکنه مثل پرهیز از قمار و شراب و اینجور چیزا، بعد میفرماید این از کالکم هست، این شما رو تزکیه میکنه. ایمان دو جور انسان را تزکیه میکنه، یکی مستقیم یکی غیر مستقیم. مستقیم چجوری تزکیه میکنه؟ خودش صفای باطن می آورد، همچنانی که خودش ناشی از صفای باطن است. دو، دستوراتی لازمه این ایمان است به واسطه این که این خدا رو بهش ایمان آوردی. این دستورات چیکار میکنه؟ دوباره انسان رو به قید و بند میکشونه تا انسان تزکیه بشه. دین اینجوری، اصلا دنبال این نباشید که دین نازاری به آدم برخورد بکنه. بعضی ها که دینشونو حالا آدم میشنوه عوض میکنن، از مسلمانی در میان میگن راحت تری. و بله معلومه کفر یعنی همین دیگه، کسی که جاش قعر جهنمه یعنی همین. دو تا دختر استرالیایی، یکی از جوانها به منده میفرمود، میگو من مستندی از اینها تهیه کردم، تو استرالیا باشون برخورد کردم، اینا مسلمان شده بودن، محجبه شده بودن، مصاحبه کردم علتش چیه، فکر کنم میخوام برم تو بحث های زن و مردی وارد بشن و تعدی که به خانوم ها میشه و عزتی که خانوم ها اونجا ندارن. گفتن این هیچ کنون اینا نگفتن، گفتن مسلمان های همکلاسیمون رو میدیدین، میدیدین روز 30-40 تا دستور اجرا میکنن، یا میرن نماز میخونن میگن واجب، یا حجاب میگیرن میگن حرام اگه چادر رو بردین، شراب نمیخونن. ما خودمون رو من از دینی که اینقدر توش دستور هست با هم دیگه صحبت کردیم، گفتیم احساس خلل نمی‌کنی تو، چه دین خوبی، کلی دستور توشه، اومدیم مسلمون شدیم. مسلمون میگفت بخواد تلویزیون پخش کنه یا پخش کنه نمیدونم، خوشش میاد، عبد، عبد از مولا داشتن خوشش میاد، اسمشون عبده. اسم شمایی که اینجا نشستید چیه؟ چرا یواش میگی؟ قشنگ همه با صدای بلند قشنگ. اسم شما چیه؟ عبد خدا. بابا پیامبر گرامی اسلام اسمش عبداللهه. بر بالای معزنه ها هر روز تأکید بر بندگی او برای خدا میکنیم. آیا ما ذاتن عبد آفریده شدیم یا نه؟ بفرمایید. خب هر کی ذاتن عبد آفریده شده ذاتن به دستور علاقه داره. آخه من ستونم اینجا نداره، سرمو به کدوم ستون بزنم؟ تو عبد آفریده شدی، عبد خدا نشی میشی عبد ابلیس. این وسط نداریم. ای خدا من اینو به کی بگم؟ آخه تو عبد آفریده شدی، تو نمیتونه بگی من دستور اصلا گوش نمیدم. خالی نبم، بگو دستور کیو میخوای گوش بدی، خدا یا ابلیس؟ اون وقتی هم که داری از خودت تبعیت میکنی میگی من دلم میخواد، اصطلاح نکن، شما این تخته نکن، خالی نبند. بالاخره ما خلاص هم نمیره که. تو برده شیطانی الان، برده دشمنت هستی، برده ابلیس هستی. عبد دستور دوست داره. اون عالم ربانی میفرمود من رفته بودم آلمان برای یه بستری، این قصه مثلا من رو 25 سال پیش شاید باشه. اونجا بعد از اینکه دوره نقاهتمون داشت تموم میشد و اومدیم بیرون، یه آلمانی تبار مسلمان آوردن به من نشون دادن. من باش صحبت کردم، خب حالا شما چرا مسلمان شدی؟ چی شده مسلمان شدی؟ خب حالا من یه روز داشتم رد میشدم، کنار جاده ای بود، خلوت بود، غروب بود، دیدم یه کسی ماشینش رو زده بغل، کنار ماشینش خم میشه، بلند میشه. گفتم حتما کمک لازم داره، نگه داشتم برم کمکش کنم. اومدم پایین، هرچی صحبت میکردم این پا میشد مینشست به من اعتنا نمیکرد. من عجب آدم بیمعرفتی، من آدم کمکش کنم نگاه نمی کنم. آدم سوارشم ماشین یفی داد زد، گفت چی بود چی کار داشتید شما؟ گفتم من آدم شما کمک کنم. گفتم غروب بالا شب میکشه اینجا. گفتم من کمک نمیخوام، من داشتم عبادت میکردم. بهش گفتم که اینجا چرا؟ خلاص ساعت مغرب میشه، ما یه عبادتی داریم، خدا پدرمون، خدای ما پدرمون رو در میاره اگه این تأخیر بیفته. ما هم الان میگیم چش هر جا از با نگر داریم. گفتم دینت چیه تو؟ گفتم مسلمونم. این عبادت چیه؟ برو روزی 5 بار پدرمون خدا در آورده. میگفت بالاخره دیدم عجب خدایی داره، خوشم اومد از این خدا تو دلمون. بعدا رفتم تحقیق کردم این خدای مسلمان رو دیدم خیلی خدای فرماندهیه. خوشم اومد، اومدم مسلمان شدم. احساس کردم یه خدایی لازم داره روحم که فرمان بده. انسان عبد آفریده شده. نگو تکلیفه ها، نماز نگو تکلیفه ها، بگو عشقه، بگو عشق بازی با خدا. میگی تکلیفه من نمیخونم به جهنم نخون، نماز هیچم عشق نیست، واجبه. اگه وایسی بگی خدایا نماز و عشق میخونم ها، نه رو حساب دستور تو، نمازت به کمرت بزنه، 1000 رکعت هم بخونی 2 رکعت ازت قبول نمیکنه. نماز واجب، خدا همون دو تا نماز 2 رکعت نماز واجب تو دارم میخونم، تو دستور دادی. الله اکبر. خدا بلد اینا رو از ما عارف خواسته. میگم که عارف تره خدا، عارف پیشه تر و عاشق پیشه تر از ماست. اگه بنا بود عشقی نماز بخونیم خودش بلد بود، استاد همه این چیزاست. دستور داده، وقتی عاشق ترگیر بیاره دستور بیشتری بهش میده. پیامبر گرامی اسلام نماز شب هم بهش واجب بود، نماز شب بهش واجب. چرا؟ خدا میترسید پیغمبر نماز شب نخونه؟ نه، پیغمبر روحش بزرگه، دستورات بیشتری طلب میکنه، خدا هم دستورات بیشتری بهش میده، واجبات بیشتر. اصلا عشق بازی خدا با بنده خودش دستور دادنه. بزرگترین جایی که شما مرحمت و مهربانی و محبت خدا رو دریافت کردید کجاست؟ بزرگترین جایی که شما عشق بازی خدا با خودتون رو دریافت می کنید کجاست؟ پاسخ بیشتر برای این سوال نیست، اونجاییست که خدا به دستور میده. اذان میگه مؤذن، یعنی فرمان صادر شد، با اذانت اذن میدان میدهی، عاشقانت را به قربان میدهی، ای که محراب تو پر از کشته ها، همه را میکشی به صف، صف باشید، فرمان آمد. عشقبازی خدا با بندش اینه، هر کی این عشقبازی رو نبینه آدم خودخواهیه، آدم کمبود محبت داره. خدایا منو نوازشم کن، چجوری نوازشت کنم؟ یه پولی به من برسان بی حساب، بعد نمیدونم اینقدر به من محبت داشته باش، بگو بی خیال من اصلا تو دستور نمیدم. خب من اگه اینقدر به تو محبت داشته باشم که تو رو میکنم بدعی که همه جگر تو بخورم. این که محبت نیستش که، به سگه ها هم همینجوری باید محبت کرد، یه چی که استخونی بذاری جلوش سگ میگه همه خب خیلی خوبه، دوش تکون میده، باید ما یه فرق رو داشته باشیم با اونا. چرا ایمان مایه تزکیه انسان است؟ چون ایمان لوازمی دارد، چون لوازم دستوراتی است که آن دستورات برای انسان اجراش بسیاری از اوقات سخت است. یه سوال جواب عرضم تمام، کدام دستورات الهی تزکیه کننده تر است، پاک کننده تر است؟ کدام نوع از دستورات الهی، کدام سری از دستورات الهی پاک کننده تر است؟ برای هر کسی، هر دستوری که سخت داره. خدا به من میگه انفاق، من اتفاقا آدمی باشم که به صورت ژنتیک اهل دلخرجی باشم، میگم بیا خدا آدم راه تو، این سخت نیست برام، این راه آسونه. بعد یه دستور دیگه بهم میده، اون برام سخته، اون موقع دارم تزکیه میشم. بذارید یه روایت برای شما بخونم از رسول گرامی اسلام، با این روایت عرضمون رو تموم بکنیم. ان المؤمن قیده القرآن عن کثیر من هوا نفسه و شهوته. مؤمن قرآن او رو مقیدش میکنه، به بند میکشه او رو از شهوات و هوای نفس و گناه. این برنامه خداست. وقتی میگه که آقا حجاب رو بگو، نماز رو بگو، شراب رو بگو، بگو منو قانع بکن که من راحت بتونم این کار انجام بدم. آقا ما میخوایم تو ناراحت این کار انجام بدی، ای وای، باید با کی رو صحبت کنیم؟ ما میخوایم تو این کار راحت نکنیم. سید مرتضی آخر عمرش فرمود که نمازهای منو همه رو قضا کنید. گفتن آقا شما که نماز عاشقانه میخوندی. گفته خب مشکل همینه، اینقدر لذت میبردم از نماز، ترسم اینه که مبادا نماز رو دل بخواهیم میخوندم، دستور خدا گم شده. اینو گفت و جان به جان آفرین تسلیم کرد، همه نمازش رو قضا کردن. سید مرتضی چند تا عالم اینجوری داریم در تاریخ بشری رو. من باید فرمان ببرم. میگه آج آقا چی کار کنیم؟ بحث هی طولانی میشه، عذرخواهی میکنم. حاج آقا چی کار کنیم از نماز لذت ببریم؟ نمازم میخوای لذت ببری؟ پکه میخوای آدم شی؟ رفت خدا گشته یه کاری گیری آورده که تو نتونی ازش لذت ببری، اینو میخوای راهش رو پیدا کنی؟ عجب رندی هستی تو. حاج آقا چی کار کنیم از نماز لذت ببریم؟ که دیگه سختی نکشیم، اینم دیگه مثل آدم سویدن و فیلم نگاه کردن و جو گفتن بشه. آقا یه مقدار سختی بکش، به این سادگی که آدم نماز لذت نمیبره. خدا طراحی کرده نمازو، یه کاری رو طراحی کنم اینقدر تکراری، اینقدر یکسان، اینقدر رو به قبله، بعد جلوی نمازت هم تنوع ایجاد نکنی، در باز باشه جلوی نمازت هی آدم رد میشه تفریح میکنی، در رو ببن، مکروه پشت در باز نماز خوندن نوشته درست جلوی خودت نگذار، نمیدونم چی، اینقدر مقیدات میگذاره که دیگه حسابی تفریح آدمو میگیره. حالا باید نماز بخون ببینم، ولی یک کار اومده زود دیر اومده زودم میخواد بره. ما چیکار کنیم از نماز لذت ببریم؟ خب کی موقع آدم شیم عزیزم؟ چرا ایمان انسان را تزکیه میکند؟ چون ایمان لوازمی دارد، دستوراتی به دنبالش داره. الهی فدای سید و شهدا بشم، چقدر مقید بود نسبت به دستورات دینی. یکی دو سه تا از احکام شرعی که تو کربلا اجرا شده من به شما بگم. حسین محبوب خدا، حسین عزیزترین محبوب خدا، که هر کی به حسین علیه السلام یک ذره ارادت داشته باشه خدا او رو دوست خواهد داشت. فرمود احب الله من احب حسینا. صبح عاشورا برگشت به یارانش فرمود کسی هست تو جمع ما بدهکار باشه؟ بدهکار اینجا وای نسته، حق مردم به گردنش، میخواد پای رکاب من شهید بشه، بعدا رو چه حسابی؟ من میخواد جوابش رو بدم، من نمیتونم بدهکار یا الله. حالا من نمیتونم توضیحاتش کنم. منه یه نفر از اصحاب حضرت گفت آقا من بدهی دارم. آقا فرمود برو بدهی تو بده، برو بدهی تو بده، وای نسته اینجا. کشت خودشو، گفت آقا من غلام دارم پول میدم بهش، ببره بده. پول جمع جور کرد داد، گفت آقا من بدهی مو پرداخت کردم فرستادم. فرمود حالا اشکال نداره، احکام خدا که شوخی ندارن. الهی فداش بشم. وقتی پیراهن آخر رو از خواهر زینب گرفت پوشید، دیدیم پیراهن تنگه. فرمود مگه نشنیدی رسول خدا فرمود لباس تنگ لباس اهل عذابه؟ پیراهن رو در آورد، پاره پارش کرد، بعد پوشید. بعضی ها تحلیل میکنن که یه دلیل دیگه هم شاید این بود که دشمن دیگه طمع نمی کنه پیراهن پاره پاره رو از تن حسین خارج بکنه، برای حسین حرمتی باقی خواهد گذاشت. احکام دینی رو، مستحبات، مکروهات، دقیق همش رعایت بکن. یا ابا عبدالله، عمرو بن عبدالبود رو وقتی امیرالمومنین زمین زد گفتن زرهشو بردار، فریاد زدن. عمرو بن عبدالبود یلی بود. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین مال اینجاست. امیرالمومنین هم فقیر بود، برمیداشت کلی نیازهای زندگیشو برطرف کرده بود. آقا برنداشت، اومد به سمت پیغمبر اکرم. رسول خدا خواست علی ابن ابی طالب درس بده به مردم. فرمود علی جانم بگو چرا پیراهنش شد زرهش رو در نیاورد. فرمود آقا یا رسول الله، امر دشمن ما بود، منم دعوتش کردم به حق نیامد، مجبور شدیم او رو به قتل برسانیم. خب ولی عبد امر ابن عبد بود، رئیس قبیله بود، رئیس قبیله احترام داره، پیراهنش و زرهش رو اگر در می آوردم احترامش شکسته می شه. دیگه شما دستور نداده بودی من بی احترامی هم بکنم بهش. اینقدر پیامبر اکرم علی ابن ابی طالب رو دعا کرد. می خوام بگم یا علی یه سر کربلا بیا ببین با حسین چه می کنه. حسین تو ذریه پیغمبر اکرم نبود، فرزند تو نبود، امام معصوم نبود، این چه رفتاری با اونها دارن؟ مردم، کسانی که تیر به حلقوم علی اصغر زدن، کسانی که سر از بدن حسین جدا کردن، کسانی که بدترین رفتارها رو کردن، عمود آهن به فرق عباس دادن، اینها رو خدا فوری عذاب نکرد. اما اونهایی که دست به لباسهای حسین زدن، آنن خدا اونها رو عذاب کرد، آنم به اونها غضب کرد. چرا حرمت حسین به فاطمه رو میشکنید؟ وقت دوست دارید زینب بیاد بدن برادر رو بشناسه، صدا زد انت اخی، تو برادر من، تو حسین من. علا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، با رعایت احکام دینت صفای باطن و تزکیه و خلوص به ما عنایت بفرما، با تقویت ایمان ما تزکیه و صفای باطن به ما عنایت بفرما. خدایا در ظهور مولامون تعجیل بفرما. در روایت داره ایمان هیچ کسی تکمیل نمیشه مگر بعد از ظهور آقا امام زمان علیه السلام. خدایا با ظهور آقامون ایمان ما رو تکمیل بگردان، با ظهور آقامون لذت مؤمن بودن به ما بچشان، جلوی دیدگان ما دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.